بله.
آداب و رسوم مذهبی مثل بقیه ابعاد اجتماعی و فرهنگی ما در این سفرنامه ها انعکاس پیدا کرده که یکی از اونها سطوریست که چند سطریست که تاورنیه نوشته. تاورنیه تقریبا قبل از شاردن به ایران اومد و سفرهای زیادی به ایران داشت که بعدها یک جا نوشت، نشست و خاطرات خودش رو از مشاهداتش بر اساس حافظه خودش نوشت.
بله.
از جمله در مورد مراسم عزاداری ماه محرم ایشون می‌نویسه که مردم به گوشت به کوچه و بازار می‌ریزن، متصل فریاد می‌کنند حسن حسین علیهم السلام و تا غروب مشغول این کار هستند. شبها مردمان مقدسی هستند که آنها را به خانه های خود برده. احتمالا منظورش وعاظ هست. بله. به خانه های خود برده اطعام شایانی می نماین و در این ایام همین که آفتاب غروب کرد در اغلب گذرها و میدانها منابری نصب شده، واعظین مشغول موعظه و حاضر کردن مردم برای روز مخصوص هستند که منظورش همون روز عاشورا باشه. و چون در پای این منبرها همه قسم مردم، زن و مرد، بزرگ و کوچک جمع می شوند، در تمام سال برای زنها موقعی بهتر از این چند روز پیدا نمی شود که حالا شرکت کنند و تو فعالیت های اجتماعی خودی نشون بدن. و مفصل میگه بعدش هم وارد مراسم عزاداری دربار میشه. ما همینو مشابهش رو در سفرنامه های دیگه داریم. من در مورد خلقیات ایرانی ها از نگاه سیاحان یه نکته خدمت شما بگم که شما اشاره بهش داشتین. اروپاییان، مغرب زمینیان در مورد خلقیات ایرانیان مطلب یک دست و واحدی ننوشتن.
بله.
اینا بعضی هاشون ایرانیان رو بسیار ستودن، هوش ایرانی، صفا و صمیمیت ایرانی، مهمان نوازی ایرانی، از این حیث بسیار داد سخن دادن. بعضی هاشون نه، با اکراه و با بعضن با تنفر از ایرانی ها یاد کردن و فقط یا عیوب ایرانی ها رو دیدن یا اون چیزی که به نظرشون عیب
محسوب می شده.
بله. حالا اگر اجازه بدین من چند مورد از آداب و رسوم ایرانی ها یا خلقیات ایرانی ها و اون چی که در مورد ایرانی ها در سفرنامه ها اومده و عرضم به حضور شما خانم شکوه قریب در کتاب خودش که نامش هست روزنه‌ای به تاریخ ایران در صده‌های گذشته نقل بکنه. این کتاب بر اساس سفرنامه ها تألیف شده که بخش های مختلفی داره. در جایی نقل میکنه در مورد استفاده از تخم مرغ در سفره در بعضی از اعیاد و منشأش رو میگه که از نظر ایرانی‌ها به این خاطر استفاده میشه که تخم مرغ نشان و منشأ و آغاز همه چیز به شمار میره،
معرفی از کائنات.
احسن عرض کنم از کاروانسراهای نکته جالبی میگه. میگه کاروانسراهایی که بر سر راه مردم هست دو نوعه. این درس خوبی هم به ما میده. میگه که بعضی از اینها برای مردم عادی و زوار ساخته میشه که احتمالاً، حالا من داخل پرانتز خدمتتون عرض میکنم که احتمالاً جز کاروانسراهای وقفی بوده.
بله.
میگه اینا مجانی هن. مردم، مسافرینی که به اینجا میرسن استفاده از اینا براشون رایگانه. بعضیاشون نه، در قبال پرداخت وجه که اون شق دوم از امکانات بیشتر و بهتری برخورداره.
آقای دکتر، بر اساس باورهایی که و آداب رسومی که ما در دوره صفویه داشتیم، سیاحان هم از این موضوع غفلت نکردن و بسیاری از آداب رسوم ایرانی رو بهش پرداختن، اما با یک دید و منظری که مختص و وابسته به فرهنگ خودشون بوده. به قول و به تعبیر حضرت عالی، برخی از مناظر رو که مشاهده کردن پسندیدن، بعضی ها رو که با فرهنگ ایران و قالب فرهنگ ایران عجین بوده نپسندیدن، و تفاوت رو ما در دیدگاه ایرانی و انیرانی رو کاملا شاهد هستیم که از طریق سفرنامه ها ما میتونیم استخراج کنیم. در فرصت بعدی و مجال بعدی باز به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. آقای دکتر، خیلی زیبا به بحث خلقیات، آداب، رسوم ایرانیا از منظر و دیدگاه سیاحان اروپایی پرداختین. نوع نگرش که مغرب زمینی‌ها نسبت فضای فرهنگی ایران داشتن کاملا در خود سفرنامه ها انعکاس پیدا میکنه. به عنوان مثال، زمانی که سفرنامه سانسون رو بررسی میکنیم، شخصیت مثل سانسون به دلیل اینکه اشراف لازم به امور مذهبی ایران نداره، اعتقادات و باورهای مذهبی ایران رو نمیشناسه، بسیار سطحی از این مسئله میگذره و چون خودش به عنوان یک روحانی و کشیش مسیحی هم هست، اون دیدگاه‌های خاص خودش که در مغرب زمین متداول بوده با تفکرات که به صورت سطحی بهش بیان میشه و گفته میشه میامیزه و یک باور غلطی رو بر اساس گزارش خودش ارائه میکنه. حالا باز با همین دیدگاه به موضوع نگاهی داشته باشیم و آداب و رسوم ایرانی رو از مناظر مثبت و منفی از منظر و دیدگاه سیاحان بهش بپردازیم. دکتر،
بله، عرض کنم یه نکته جالبی دلاواله توی کتاب خودش آورده و اون که مردم هنگام خسوف، پدیده خسوف، چطور ترس و وحشت می گرفتدشون و اینو نشانه شومی می دونستن. بر بام ها می رفتن، آواز می خوندن، سر صدا می کنن، بر ظرف می کوبن و می پندارن که این صداها حیوانی را که می خواهد ماه را به بلعت می ترساند.
محلی.
چون مردم تصور می کردن که اون تکه ابری که می دیدن، سایه که در آسمان می دیدن، تصور می کردن حیوانی که می خواهد بره ابر رو بخوره. یه نکته خیلی عجیب دیگر، اعتقادات عجیب غریبیه که در واقع نوعی خرافاتی که مردم در اون زمان داشتن، از جمله در دربار اتفاق میفته و اونم اینه که شاردن تعریف میکنه. شاردن میگه که وقتی، عرضم به حضورتون، زمانی پزشکان دربار اگر موفق میشدن مریضی و شفا بدن که هیچی، اگه موفق نمی شدن اون وقت بود که باید منتظر مجازات می شدن. از جمله در مورد شاه صفی مثال می زنه، میگه که شاه صفی بیمار شد و پزشکا از عهده درمانش بر نیومدن و مادر شاه بسیار عصبانی بود و گفت که شماها حتما پسر من و بچه منو دارین سمخور میکنین و من شما رو تنبیه خواهم کرد. پزشکا بسیار نگران میشن، از جان خودشون میترسن، چیزی به نظرشون میرسه و اونم اینه که اعلام میکنن، بیان میکنن که ما گناهی نداریم. لحظه‌ای که، یعنی پیشگویان، منجمان دربار، لحظه‌ای رو که، زمانی رو که برای تاجگذاری شاه انتخاب کردن، زمان نحسی بوده، زمان مناسبی نبوده، ما گناهی نداریم، منجمان مقصرن و برای اینکه شاه نجات پیدا بکنه بهتره که تاجگذاریش تکرار بشه در زمان دیگری تا نهوست ازش دور بشه. و همین کارم میکنن. تاجگذاری دیگری با تفصیل هرچه تمامتر برگزار میکنن، حتی اسم شاه رو عوض میکنن، از صفی به سلیمان تغییر میدن که بلا از شاه دور بشه. ما در مورد عرضم به حضور شما در زمان شاه سلطان حسینم داریم، زمانی که افغانها اصفهان محاصره کرده بودن، روایت شده که برای دور شدن بلای افغانها نخود عده مأمور این بودن که اورادیو بخونن، در نخود فوت بکنن و در ظرف آبی بندازن
تا بلای افغانها،
آره مثلا بلای افغانها دور بشه. از این قسم زیاد داریم.
بله.
و همینطور ازم به حضور شما در مورد مثلا استفاده از حنا، اعتقاد خیلی راسخ ایرانی ها به استفاده از حنا، سفرنامه نویسا به فراوانی مطلب گفتن.
بله.
در زمانهای عرضم به حضورتون مهمان پذیرفتن، اطلاعات خیلی زیادی از مهمان نوازی ایرانی ها دارن. شاردن که میگه ایرانی ها فیلسوف هستن، میگه که موقع مجالس مهمانی فرصتیه که از هر بابی داد سخن بدن و در هر زمینه‌ای اظهار نظر بکنن.
کمایی که امروز هم امروز روز هم آقای دکتر مرسوم هستش. آقای دکتر در فرصت بعدی باز به این موضوع خواهیم پرداخت که آداب و رسوم ایرانی یک آداب و رسوم در واقع وابسته به فرهنگ و تمدن ایران هستش، مختص فرهنگ ایران بوده. برخی از این آداب رو قابل هضم بوده برای فرنگی ها، برای اروپایی ها، برخیشون در واقع غیر قابل هضم بوده و در نهایت نقطه نظرات مطرح کردن که زمانی که همین دیدگاه ها و نقطه نظرات کنار هم قرار میدیم، به راحتی میتونیم نگاه مغرضانه و سطحی سیاحان رو از طریق سفرنامه ها میتونیم استخراج کنیم و یک تحلیل خوبی نسبت به جامعه ایران دوره صفوی داشته باشیم. جناب دکتر جوادیان، همونطور که مستظهر هستین در سفرنامه ها سرفصل های مختلفی وجود داره که مورد توجه بسیاری از عزیزان میتونه باشه، از منظر سیاسی، معرفی دربار، فضای حاکمیتی، از منظر شهری و بعد شهری و ساختار شهری میتونیم از خود سفرنامه ها مطالب متقن و مشخص استخراج کنیم و به ویژه آداب و رسومی که در خیلی از سفرنامه بهش پرداخته شده و مورد توجه سیاحان بوده. نکته که حائز اهمیته نوع نگرش سیاحان به باورها، آداب و رسوم ایرانی هست که برخی از این افراد با توجه به دیدگاهی که دارن، با توجه به طول مدت و اقامتی که در ایران هستن، به تدریج با این آداب و رسوم آشنا میشن و برای اونها یک مسئله کاملا حذف شده و مشخص هست. اما برخی که فرصت و مجالی نداشتن یا یادداشتی رو با خودشون نداشتن، به تدریج بر اساس گذر زمان و تغییر سنوات و ماها میبینیم که نگرششون نسبت به این آداب و رسوم متغیر میشه یا تحت تاثیر فرهنگ خودشون نگرش خودشون و دیدگاه و انگیزه خودشون بیان میکنن. در همین زمینه باز برای از شنونده صحبت کنی ممنون میشم.
بله، از کنم اون چی که در این زمینه سیاحان اروپایی بیان می کنن تحت تأثیر دو چیز است. یکی فرهنگ خودشون و اون چی که آموختن در سرزمین خودشون.
بله.
یکی مقایسه ای که مردم ایران رو با عثمانی می کنن. اینا بسیاریشون قبل از ورود به خاک ایران باید از عثمانی عبور می کردن. عثمانی یک جامعه مسلمان بود، ایران هم جامعه مردمش مسلمان بود.
بله.
این دوتا رو عموماً خواسته یا ناخواسته سیاحان اروپایی مقایسه میکنن تو ذهن خودشون، و اون چی که برمیاد میشه فهمید از نوشته های اینا اینه که در مجموع مردم عثمانی خیلی خشنتر از ایرانی ها بودن، برخورد خیلی تندتری داشتن علل خصوص با اروپایی ها.
بله.
به همین دلیل قضاوت اروپایی ها تحت تاثیر این نکته هست.
های دکتر اگه اجازه بدید شاهد مثال بیارم از خود تاورنی. تاورنی زمانی که وارد خاک عثمانی میشه از یک مراسم عروسی صحبت میکنه که تو این مراسم عروسی زمانی که یک پسر 12 ساله ارمنی با لباس دختران وارد میشه، حاضر میشه، زمانی که اون افرادی که حالا مسلمانهای عثمانی هستن از این قضیه مطلع میشن، این فرزند 12 ساله یا این پسر یا طفل 12 ساله رو آزارش میدن، شکنجهش میدن، تا جایی که خود پاشا برای رهایی از آزار و شکنجه این پسر 12 ساله دستور قتلش رو صادر میکنه، دستور کشتنش رو صادر میکنه و به این نحو قائله به پایان میرسه. شما همین فرهنگ رو و همین مسئله رو در مقایسه داشته باشیم با فرهنگ ایران، کاملا متفاوته و در واقع ایرانی ها با یه دیده یا با یک قضاوت خیلی عمیق‌تر و قطعی‌تر وارد عرصه میشن که فرصت و مجال برنامه ما اختصار نمی‌کنه که بیشتر به این موضوع بپردازیم. شاید در فرصت بعدی باز قضاوت و نوع حکمرانی ایرانی ها رو بیشتر برای ازان شنونده از منظر و دیدگاه سیاهان میپردازیم. سپاسگزارم آقای دکتر.
دوستان عزیز، به پایان برنامه سفرها و نظرها رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
جمعه شبتون بخیر. اینجا رادیو ایران، متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. روزگاری تنها وسیله ارتباطی بین مردم از طریق نامه‌هایی بود که برای هم پست می‌کردند، نامه‌هایی که پر از پیغام عشق و محبت بود، پر از خبر سلامتی و دیدار، خبرهای خوش، و چه انتظار قشنگی بود، انتظار اومدن پستچی و دادن نامه عزیزی که دلتنگ دیدارش بودیم. اگرچه امروز از اون نامه ها و از اون انتظارهای قشنگ خبری نیست، اما همچنان تصویر پستچی ها و خدمات شرکت پست در آلبوم خاطرات ما از زیباترین تصاویر زندگیه. امروز روز جهانی پست نام داره. این روز رو به همه پستچی‌های دیروز و تمام عزیزانی که امروز در این عرصه خدمت می‌کنن تبریک می‌گیم. بهترین ها رو برای همتون آرزو داریم.
زنده ای باش و به باغ باد بگذر. مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین. گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی که نه سر می شناسد نه چمن سراغ دارد. گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی نه به دست مست بادی خط آبی پیامی نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. منم این گیاه تنها به گلی امید بسته همه شاخه ها شکسته به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن سیاه منزل زور بعد ماندی. گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی؟ کن اثر می شناسم، نه چمن سراغ دارم، گل باغ آشنایی. نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آمی پیامی، نه به نفشهی نجوری، نه نسیم گفتگوی. منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه زار بعد ماندی، در آن سیاه منزل زار بعد ماندی، در آن سیاه منزل.
این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزا هست، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه، نه آنفولانزا هست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگفت اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهرتوشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.